بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 80، صفحه 196، بحث خلط بین ظهور و حجیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب معظمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مباحث اصلی در بحث حجیت ظهورات تمام شده. شهید صدر رحمت الله علیه قبل از اینکه وارد بحث مهم دلیل عقلی بشن، چند تا نکته تنبیهی وجود داره که برای هر کدوم یک عنوانی بیان کردن و اینها رو مطرح میکنن. بعضی از اینها رو مختصرش رو در حد اشاره تو حلقه ثانیه فرموده بودن، بعضی هاشم که خب باز جدیده که بعضی هاشو دیدیم. بحثی که امروز میخوان مطرح بکنن در واقع یک نکته توضیحیه. تو حلقه ثانیه هم تو ذهنم این نکته رو توضیح دادیم، در ذهن بحثم تا حالا گفتیم. عنوان قشنگی های صدر براش انتخاب کردن، گفتن خلط بین ظهور و حجیت. در واقع تأکیدیه بر این نکته که مبنای محقق ناینی رحمت الله علیه که فرمودن که ظهور تصدیقی ثانی منوط به عدم وجود قرینه متصله و قرینه منفصله از باطله. های صدر میخوان همین رو دوباره یه تأکیدی بکنن، از تعبیر بل خلط ظهور و خلط حجیت پیدا کردن. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن خود ظهور تصدیقی ثانی، یعنی خود تحقق ظهور، متوقف ظهور به معنای ظهور لفظی ها، متوقف بر این که حتما قرینه منفصله نیامده باشد نیست، متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله است. حجیتشه که اگه یادتون باشه ما گفتیم قرینه منفصله میاد از باب اقوا حجتن مقدم میشه. حجیت ظهور حال متکلم در تطابق بین مدلول تصدیقی ثانی و مدلول تصدیقی اولا رو برمی‌داره. دیگه حجت نیست، به این معنا نیستش که اصلا در اینجا ظهور شکل نمیگیره که ظاهر فرمایش مرحوم ناینیه. اینجوری شروع میکنن آقای صدر بحثو که میگن با مطالبی که تا حالا گفتیم روشن شد که ظهور تصوری متقوم به وضعه، درست شد؟ ظهور تصدیقی اولا متوقف به عدم وجود قرینه متصله است. ظهور تصدیقی اولا متوقف بر عدم وجود قرینه متصله است. یعنی اگر قرینه متصله در کلام، اگه یادتون باشه تفصیل و تصحیحی که آیشت برای مطلبم کردن که تو حلقه اولا و حلقه ثانیه رو توضیح دادم خیلی دقیق بود. چی میفرمودن آیشت؟ آیشت میفرمودن اصلا برای کلمات ظهور تصدیقی شکل نمیگیره تا اینکه سیاق کلام تمام میشه. یعنی مجموعه جملات و کلماتی رو که متکلم در سیاق واحد به کار میبره، عرف همین مدلولای تصوری اینا رو سامه در نزد خودش نگه میداره تا اینکه کلام تمام بشه، سیاق تمام بشه. مراد از سیاق هم مجموعه کلمات مترابطیه که میتواند در ظهور هم تاثیرگذار باشه، درست شد؟ سیاق که تمام شد که کامله، بعد عرف میاد میگه خب حالا ببینم متکلم چی گفت، چی خواست ولش کنه، چی اراده کرده ولش کنه، چی گفت. تازه میخواد برای کلام ظهور چی بگیره؟ ظهور تصوری برای کلام، ظهور تصدیقی بگیره، درست شد؟ پس تا مجموعه کلمات تمام نشده باشه، سیاق تمام نشده باشه، اصلا برای کلام ظهور تصدیقی اولا شکل نمیگیره. وقتی کلمات تمام شد، ظهور تصدیقی اولا شکل گرفت، موضوع اصالت ظهور اینجا محقق شده، درست شد؟ حالا عقلا میان میگن که ظاهر حال متکلم جار، او چیزی که موضوع حجیت بهش تمسک میکنیم ظاهر حال متکلمه ها، ولی ظاهر حال متکلم رو تطبیق میکنیم بر مراد استعمالی، بر ظهور تصدیقی اولا. یعنی میگیم ظاهر حال متکلم جار این است که قصد داشته است همین معانی که از این کلام فهم
فهمیدم به ذهن من خطور کند. روشن من همیشه سعی می‌کنم اینا دقیق تقریر کنم ها. بعضی وقتا تو عبارات آیستاد اینا یه جوری مجمل بیان میشه. یه جاهای آیستاد دیگه دقیق بیان میکنه، همه جا حوصله‌اش نمیشه تفصیل بده اینا رو. من در اکثر موارد سعی می‌کنم همیشه دقیق تفصیلاتشو بگم که باز ذهن‌ها پیچیده نشه. پس اون چیزی که موضوع ظهور تصدیقی اوله، موضوع ظهور تصدیقی ثانیه، چون آیستاد توی بحث حلقه ثانیه تصریحنی رو تصریح کرد و گفت او چیزی که موضوع حجت ظهور حال متکلمه، بس گفت ظهور لفظی بس چرا پیدا میکنیم، چرا دنبال ظهورات الفاظ تو هر مرتبه ایم، چون گفت میخوایم ظهور حال متکلم رو بر همینه ها تطبیق بکنیم. ما مراد استعمالی رو باید کشف بکنیم، برای کشف مراد استعمالی، برای که ببینیم چه ظهوری داره متکلم چه چیزی رو خواسته، باید ظاهر کلام رو در مرتبه ظهور تصدیقی پیدا کنیم. برای که این رو پیدا بکنیم باید ظهور تصوریش رو پیدا بکنیم. پس ظهور تصوری، ظهور در مرحله ظهور تصوری رو برای ما میسازه قرنعکی، توجه به قرنعکی و وضع سبب میشه ما پی ببریم به ظهور تصوری. بعد این ظهور تصوری رو توی یک سیاق واحد از یک متکلم آگاهی که در نظر میگیریم، مجموعه ترابط بین اینها و قرینه و ذی‌القرینه ها معنایی رو برای ما مشخص میکنه که این میشه مدلول تصدیقی اول. بعد اصالت و ظهور رو بر این تطبیق میکنیم، میگیم ظاهر حال متکلم این است که میخواسته همین معنا رو به ذهن ما خطور بده. حالا اگه یه جای دیدید آیستاد تو حلقات گذشته تعبیر کرد، گفتش که قرینه منفصله میاد مدلول تصدیقی اول رو به هم میریزه، مراد از به هم ریختن مدلول تصدیقی بدویه. یعنی ابتداعا ما انتظار داریم که همون معانی که از الفاظ به ذهن ما تک تک خطور میکنه توی مجموع هم متکلم همین رو اراده کرده باشه. درست شد؟ همین تسامات دارم باز میکنم، دقیقش میکنم. ولی وقتی توجه به کل سیاق و کل میکنیم، میبینیم متکلم آگاه نمیتونه این لفظ رو با این لفظ با هم اراده کرده باشه. به کنار دریا برو و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن. ابتداعا که نگاه میکنیم دریا بحر من الماء سخنان حکمت آمیزم، یعنی کلمات پندهنده. خب بنابراین نمیشود که این دوتا رو کنار هم بذاریم. چرا؟ چون هر انسان عاقلی میداند که دریا صحبت نمیکند، عقل ندارد که کلمات پندهنده داشته باشد. لذا باید متکلم در مرتبه ای که میخواد معنا رو به ذهن ما خطور بده، یکی از این دوتا رو اراده کرده باشه. یا مرادش از دریا بحر من العلم باشه، یا مرادش از سخنان حکمت آمیز صدای آرامش بخش امواج باشه. باید ببینیم کدام یک از اینها ظهورش در تطابق با مدلول تصوریش قوی تره، او رو میذاریم قرینه، او که از افه میشه ذی‌القرینه. ذی‌القرینه رو چکار میکنیم؟ تغییرش میدیم و هوای به خاطر اقواییت ظهور قرینه بر تطابق دست از ظهور ذی‌القرینه برمیداریم. فرض آقای سعد یه شاید تو زبان فارسی هم همین باشه که سخنان به امواج دریا بگیم سخنان حکمت آمیز، خیلی مثلا بعیده. هر کسی میگه واقعا همچه قصدی بکنه با قرینه معینه مشخصش کنه، میگم چه آدم بیزوقی، چه تشبیه بود به کار بود. ولی دریا رو، بحر من العلم رو به دریایی کار بکنیم زیاد به کار میره. همین لفظ بحر العلوم رو ما زیاد به کار میبریم. پس همین لفظ بحر العلوم نشون دهنده ای که دریا به معنای توسعه و به معنای وسعت و به معنای زیادی هم به کار میره. لذا مجازن میشه لفظ بحر رو به خاطر کثرت و غزارت در آب تشبیه بکنیم در واقع معنای، برای فهماندن معنای دریا از این لفظ استفاده بکنیم. حالا این مجاز، مجاز لغویه یا مجاز سکاکیه، ما فعلا این کار نداریم. هر کدوم از این مجازها باشه تأثیری برای ما نداره. ما قبول داریم که این مجازه، درست شد؟ این معنا به کار رفته. حالا اینکه کیفیت مجاز چیه، اینا رو قبلا هم براتون یه روز تفصیلا توضیح دادم. یادتون باشه گفتم که مجاز عقلی خودش مجاز لفظی داره. بعد یه جلسه تفصیلا براتون رو باز کردم، گفتم خود جرجانی اینو جزء مجاز لفظی میاره. توضیح هم دادم که مجازش کجاست. گفتم مجازش در اینه که شما لفظ رو در اعم از معنای حقیقی و معنای اعتباری استعمال کردی. وقتی میگه رأیت اسدن، ولو این مراد از اسد اینجا زید رو مصداق حیوان مفترس فرض کردم، نه که لفظ اسد رو در معنای رجل شجاع به کار بردم. اگه مجاز مشهوری هم نگید، مجاز سکاکی بگید، مجاز عقلی بگید، بگید من آمدم اعتبار کردم که زید مصداقی از اسد است. خب زید مصداق حقیقی اسد که نیست، مصداق اعتباری اسده. و وقتی میگه رأیت و اسدن یرمی، لفظ اسد رو که وضع شده بود برای که مصادیق حقیقیش رو بفهمونه، شما استعمال کردی در عام برای فهماندن عام از معنای حقیقی و معنای اعتباری. پس اینجا یه مجاز رخ داده، ولی نه از اون مجازی که قبلا گفتیم. این قبلا تفصیلا توضیح دادم. بفرمایید.
پس با این بیان اسد
مرادیتی با مجاز اسدی فرق. حالا الان بذارید دارم پله پایین من توضیح بدم روشن
بشه.
نه حالا فهم یعنی چی مراد جدی با چی؟
مراد تطبیق ثانی.
نه بعد از تطبیق اصالت ظهور. الان همین رو دارم باز می‌کنم. الان توضیح میدم. همین الان بذار بذارم تمامش کنم تا آخر برم. خب پس اینجا تا حالا چی شد؟ ما آمدیم با کمک سیاق مراد استعمالی رو کشف کردیم. درست شد؟ آیستل اسمش میذاره ظهور تصدیقی. چرا؟ چون میخواد موضوع تطبیق اصالت و ظهور درست کنه. اینجا داره دقیق توضیح میده، میگه ظهور تصدیقیه. پس ما ظهور تصدیق اول رو کشف کردیم به چه وسیله؟ به وسیله سیاق و عدم وجود قرینه متصله یا وجود قرینه متصله. مراد استعمالی به معنی ظهور تصدیقی اول رو چیز کردیم. اینجا ظهور تصدیقی اول دقیقش میگه ظهور تصدیقی اول. بعد با تطبیق اصالت و ظهور برای ظهور تصدیقی اول، اصالت و ظهور چی میگه؟ میگه ظاهر حال متکلم آگاه و وائی اینه که قصد داشته از معانی رو از یه الفاظ به ذهن من خطور بده. تطبیقش میکنیم، میگیم چه معانی رو میخواسته خطور بده؟ میگیم همین معنایی رو که در ظهور تصدیقی اول فهمیدیم. پس از تطبیق، تا حالا خیلی تسامح میکردیم، دقیقش یه که پس از تطبیق اصالت و ظهور بر مدلول تصدیقی اول مراد استعمالی کشف میشود. دقت کردید؟ دقیق الفاظیه، تا حالا جا نبوده هی تفصیل. اگه میگیم مدلول تصدیقی اول یا مراد استعمالی، اینا رو واحد فرض میکردیم. مدلول تصدیقی اول قبل از تطبیق اصالت و ظهوره، مراد استعمالی بعد از تطبیق حجیت ظهوره. تفاوتی نمیکنه، در واقع با همون تطبیقش یه چیز نتیجه میده. یعنی چی شد؟ همویه، ولی در واقع مراد استعمالی حجت ظهور تصدیقی اول حجت نیست به خودی خود، چون ظهور تصدیق اول ظهوری که ما از مجموعه ترابط کلمات گرفتیم. اگه حالا فهمیدیم این متکلم اصلا وایی نبوده، پشت به دیوار نشسته داره با ما صحبت میکنه، مثل اینا دیدید که وقتی بخواد فوشم بدن مثلا با خودشون صحبت میکنن، بلند بلند صحبت میکنه. میبینیم مثلا این بچه خانومت مثلا دعوا باهاش کرده، او پشت نشسته شروع کرده ازت عذرخواهی میکنه. شما فکر میکنید جدا واقعا قصد عذرخواهی داره؟ نگویید داشته با خودش تعبیر میکرده، صحبت میکرده برام به فلانی چی بگم، اصلا قصد اختار معانی به ذهن شما رو نداشته. شما از مجموعه کلماتش یک مدلول تصدیقی اول میگیری، ولی این مدلول تصدیقی اولی کلمات مراد استعمالی نداره. چرا؟ چون بنده خدا اصلا اصالت الوعی درش نیست، یعنی قصد اختار معانی رو به ذهن شما نداشته. روشن شد؟ پس اینجاها تفاوت بین مراد استعمالی و مدلول تصدیقی اولا پیدا میشه. نه مدلول تصوری عرض کردم با توجه به سیاق با نشد قصد اختارم نداشته باشی. نه چرا، توی کلمات وقتی نگاه میکنه او درست قصد اختار معانی رو نداره، ولی ما میگیم کسیاق کله در نظر میگیریم. همیشه وقتی میخوایم مدلول تصدیقی نگاه بکنیم، مفروض بر اینه که یک متکلمیه که قصد دارد. گرفتین چی شد؟ حالا تو ظهور تصدیق تو مراد جدی بیشتر معلوم میشه. تو حالا مراد استعمالی بنده خدا رو پیدا کردید. نه مراد همین مطلبه، یعنی همون معنایی که قصد اختارشو به ذهن ما داشته تطبیق میکنیم. آیسا تو حلقه بحثی بود که مدلول تصدیقی رو اساس ظهور رو بر چی تطبیق میکنیم. بعضی گفتن بر مراد استعمالی، آیسا تصریح کرد اینجا هم تصریح میکنه که موضوع تطبیق اساس ظهور مراد مدلول تصوری نیست، مدلول تصدیقی اوله. یعنی اویی که از مجموعه مترابط کلام در سیاق پیدا میکنیم، بعد مظهور اصالت و ظهور رو، اصالت و ظهور اول رو بر این تطبیق میکنیم. میگیم ظاهر حال متکلم وائی در این که قصد اختار معانی به ذهن من داشته است را بر همین مدلول تصدیقی تطبیق میکنیم و میگیم قصد اختار همین معانی رو داشته. اسمش رو از حالا به بعد میذاریم چی؟ مراد استعمالی، چون دیگه حالا واقعا مراد شد. تا اصالت و ظهور رو تطبیق نکنی نمیتونی بگی مراده. آیست به تفاوت اصطلاحات اشاره ای نمی کنه. من دارم دقیقش رو میگم که بگم هر کدوم تو چه مرحله ایه. ای که ما تا حالا همینجور تصاوباً گفتیم مراد استعمالی، اینا مهم هم نیست ها، چون فرضی که ما تو کلمات ائمه داریم بررسی میکنیم همیشه اینا هست. فقط به لحاظ تحلیلی باید ذهنتون دقیق باشه چی تحلیل داریم میکنیم. لذا آیست اگه یادتون باشه تا حالا در 90% موارد که آیست از عبارات استفاده میکنه میکنه اصالت و تطابق اول رو حذف میکنه، مستقیما اصالت و ظهور رو میبره رو مراد جدی نتیجه میگیره. دو مورد یا سه مورد تو حلقات که آیست ملول تصدیق اول رو پاش به وسط میکشه وقتی میخواد دقیق صحبت کنه. در 90% موارد طلبای تو حلقه ثانیه میگن که ها آیست این ملول تصدیق اول تو از کجا درآورده؟ آیست که نمیگه، میگن خب بابا اثر نداره این هرج تکرارش بکنه، من تکرارش میکنم به خاطر اینکه ذهنیته به هم نریزه، گم نشه مطلب. و الا آیست اکثر موارد چون این هست دیگه اصالت و تطابق. خب ما مراد استعمالی رو پیدا کردیم. نه خب توتی نه ظهور تصدیقی از بابی که خب اینجا از خارج فرض میکنیم. آره اگه در نظر نگیری، یعنی بخوای اینها رو در نظر نگیری که متکلم، یعنی نکنید ظهور مدلول ظهور تصدیقی بخوای براش در نظر بگیری لغمه. ما جایی دنبال ظهور تصدیقی میریم که بعد بخوایم در مقابلش چی تطبیق بکنیم، اساس ظهور. ولی ظهور تصدیقی به معنی که تصور کن که این متکلم آگاه و هوشیاره، این کلمات مترابط چه معنایی میده، به این معنا آره. ولی ما هیچ وقت نمیریم اساس ظهور، ما اساس ظهور رو میخوایم که به تعبیر دیگه مدلول تصدیقی اولا رو میخوایم که بعد اساس ظهور رو براش تطبیق بکنیم دیگه. وقتی متکلم وا نیست و آگاه نیست، اصلا دنبال نمیگردیم. اساس ظهور شکل گرفتنی نیست، اساس ظهور رو ما میسازیم. دقت کردید؟ یعنی ما برای کشف کلام متکلم، خوب دقت کنید این مطلب برعکسه، ما از او بر میریم ولی در واقع نیاز از او بره. متکلم یک صحبتی کرده، ما برای که بفهمیم مراد جدیش چی بوده باید او اصالت و ظهور دومی رو تطبیق کنیم، برای که موضوع به دست بیاد بعد اصالت ظهور اولی رو تطبیق کنیم، برای که موضوع به دست بیاد باید ظهور تصدیقش رو ببینیم، برای که ظهور تصدیق پیدا کنیم بعد دنبال ملول تصوری بگردیم. لذا ما از او بر میریم. هر وقت تو هر مرحله شما ببینید نداره، پایینا دیگه دنبال نمیگردید چون به دردت نمیخوره. لذا که شما میگی توتی، چون توتی ما نمیخوایم مراد جدیشو کشف کنیم که بعد دنبال کشف اینها باشیم. ما ظهور تصدیقی رو ما میسازیم، کلام خود به خود که ظهور تصدیقی نداره. ما میایم جمله رو برای که مراد جدی رو کشف کنیم احتیاج داریم ابتدا مراد استعمالی رو کشف کنیم. برای که مراد استعمالی رو کشف کنیم میایم میگیم فرض میکنیم این کلام ککلنه. وقتی کلام رو ککلن در نظر بگیریم یک ظهور شکل میگیره، بعد اساس ظهور رو برش تطبیق میکنیم. این همیشه ذهن شما چون همیشه عدی بر رفتید، این ذهن خراب شده، فکر میکنید همه عدی بر خود به خود شکل میگیره. نه، ما از بالا دنبال میگردیم، هی یکی یکی نیاز داریم، میایم از پایین شروع میکنیم میریم. برای توتی نمیکنیم به خاطر اینکه توتی میدونه مراد جدی نداره. خب وقتی مراد جدی نداره، ظهور حال نداره، ظهور نداره، چه بریم برش؟ ولی چرا به لحاظ تصوری میشه کار کرد؟ ها تصوری میشه ولی واقعیت نداره. ها تصوری چه اشکال داره؟ شما یک توتی اصلا این جملات همجوری دیوار نمیشه. مگه کامپیوتر وقتی صحبت میکنه یه جمله‌ای است، مثلا به کامپیوتر میدی میگه آقا یه جمله‌ای بساز، خب یه جمله‌ای درست کرد، یه جمله با کامپیوتر که عقل و شعور که نداره، کلمات کنار هم میچینه، یه جمله‌ای درآورده برای شما گذاشته، میبینی نه سر و ته این جمله خیلی به هم مرتبطه، میگی نه جمله قشنگی شد. این جمله قشنگی شد به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه گذاشتی تو سیاه، گفتی اگه متکلم وایی بخواد اینو صحبت کنه چی ازش میفهمم، بعد دیدی نه ظهورش قشنگ شد. یه موقع هم شما نگاه میکنی همش چرت و پرته دیگه، مثل این بچه‌هایی که شعر میگن، دیدی وزن شعری بهش میدی، بیت اولش خب همون شعری که خودت میگی بخونه، بیت دوم میشم یک 4 5 تا کلمش مفهوم دیگه، بعد شروع میکنه کلمات دیگه رفته بحث میکنه میره. دوستام بودید با آدمای آلزایمر، خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما داشتیم، ایشون اوایل خوب بود، ای اواخر دیگه فقط همین 3-4 کلمه اولش معنی داشت، اما اولی که هر کی میگه سلام علیکم حال شما، این دیگه چون 50 سال همگیر احوال پرسی کرده بود خوب بود، یه سلام علیکم حال شماش خوب بود، بعد میخندید شروع میکرد صحبت کردن. 10 دقیقه برای صحبت من براتون بردم راه میبردم، 10 دقیقه یک گروپ راه، برای خیلی ذهنن جالب بود که با من یک گروپ صحبت میکرد، دو تا کلمش به هم دیگه نمیخورد، یعنی دو تا کلمه به هم ارتباط نداشت، همینجوری با لحن سوالی صحبت میکرد، عروسی فلان نخاک پنبه بوده اینجوری، هیچ ربطی کلمات به هم دیگه نداشت، همینجوری جملات هم میامد هاپ تو ذهن، ولی اصلا هیچ ارتباطی بین این کلمات وجود نداشت. حالا شما برای کلام میتونید ظهور تصدیقی بگیرید، هر چی من فکر میکردم که مثلا بشه این کلمه میگه، خب نکنید این متکلم صحبت هم میشه، ولی میشه مثل توتی. توتی اگه برای جمله یاد داده بشه جمله میگه، چون اون که نمیتونه رفتار رو کشف کنه، غالب حیوانات نمیتونن، حالا علی الظاهر اینجوری که نمیتونن رفتار رو کشف کنن، بنابراین اون سری کلمات میگه، ولی بذاری تو سیاق متکلم واقعی میبینی معنی نداره، اینا با هم دیگه نمیخوره. خب پس حالا اومدیم این مرتبه اول تمام کردیم، حالا گیر سر این مرتبه دوم است، اختلاف اساسی سر مرتبه دوم است. آقای نائینی میگه برای که اصالت ظهور مرتبه دوم رو بخوایم تطبیق بکنیم، یعنی ظهور حال متکلم در این که اراده جدی است رو تطبیق بکنیم باید ظهور تصدیقی ثانی رو بگیریم. ظهور تصدیقی ثانی متوقف است بر عدم ورود قرینه متصله و عدم ورود قرینه منفصله. عدم ورود قرینه متصله و عدم ورود قرینه منفصله، یعنی قرینه منفصله میاد ظهور موضوع تطبیق اصالت و ظهور دوم رو به هم می‌ریزه. درست شد چی شد؟ آریست در همینجا با آقای نائینی اختلاف داره، میگه آقای نائینی اصلا آوردن قرینه منفصله عقلایی نیست، عقلا اعتماد بر قرینه منفصله نمی کنن. لذا متکلم برای اینکه ظهور مخاطب برای که ظهور تصدیقی ثانی از کلام یک متکلمی بگیره هیچ وقت متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله نمی ماند. البته اگه یادتون باشه قبل دعواش آقای صدر با آقای نائینی کرد که آقای نائینی ای را آمد با یک اصالت و عدم قرینه منفصله آمد درست کرد، که بعد آقای صدر آمد با آقای نائینی گفت که آقا اصالت و عدم قرینه منفصله اصل عقلایی نیست، عقلا عدم اصل، اصلا عقلا به قرینه منفصله اعتماد نمی کنند تا اصالت و عدم قرینه المنفصله ای داشته باشند که با اصالت و عدم قرینه المنفصله بعد بخوان موضوع تطبیق اصالت و ظهور رو درست کنند. این قبل آیست اجمالا اشاره کرد، حالا داره بازش میکنه، میگه آی نائینی، اصلا اینجا استدلال دیگه اینجا خیلی خلاصه میره آیست، میگه آی نائینی اصلا عقلا برای اینکه موضوع تطبیق اساسات و ظهور تو مرتبه مراد جدی یعنی ظهور تصدیقی ثانی رو درست بکنن، برای تشخیص موضوع این و تعیین اصالت و ظهور درست شد، نه حجیت ظهور، تو تعیین موضوع و تعیین ظهور متوقف برای نمیشن که قرینه منفصله بیاد، اصلا عقلا قرینه منفصله ندارن، تو کلماتشون اعتماد به قرینه منفصله نمی کنن، همین که قرینه منفصله نیاد کافیه. لذا آقای سعد گفت موضوع در اینجا چیه؟ موضوعش آره عدم ورود قرینه منفصله متصله، شرطش اینه که قرینه منفصله نیامده باشد، علم نداشته باشد، عدم العلم به قرینه منفصله که او شرط بود. لذا آقای صدر میگه همین که قرینه منفصله نیامده باشد اساس و ظهور رو ما تطبیق میکنیم. میگیم خب پس اگه قرینه منفصله بیاد چه کار میکنه؟ میگه اصال قرینه منفصله همین حجیته رو به هم میریزه. حجیته یعنی چی؟ خوب اینجا آقای صدر باز میکنه، هیچ جا تو علاقات آقای صدر اینجا به دقت باز نمیکنه. حجیته یعنی همین تمسک به ظهور حالی متکلم. ما میگفتیم ظاهر حال متکلم جاد این است که هر آنچه در مرتبه ظهور تصدیقی ثانی به ذهن ما رسیده و برداشت کردیم که مطابق با همون مراد استعمالی هم هست، همین رو به ذهن ما خطور داده. چون آیست بین این تو تفاوت ندید، آیست گفتش که موضوع اساسات ظهور هم در مدلول تصدیقی اول و هم در مدلول تصدیقی دوم هر دوتاش منوط به عدم وجود قرینه منفصله است. درست شد؟ البته این حرف آیست یه نکته دقیقی توش هست، یه جاهای تفاوت میکنه که فعلا نمیخوایم واردش بشیم، او هم توی خصوصیت اخبار و انشاءه. ناکنید ما یه بحثی داریم توی علم اصول، غربی ها خیلی بهش میپردازن، ما کمتر بهش پرداختیم، بهش میگن speak act، افعال گفتاری. قبلا این رو براتون اشاره کردم، ما یه افعالی داریم که اینا افعال گفتاری هن، در مرتبه مراد جدی اینا شکل میگیرن. درست شد؟ لذا کلام در مرتبه مراد استعمالی خیلی وقتا کلمات تو مرتبه مراد استعمالی مالشون با همدیگه تفاوتی ندارن. اخبار و انشاء و استفهام و خصوصیات تو مرتبه مراد جدیه، اینا افعالی هن که متکلم جاد با قصد اینها رو انجام میده. لذا ای که ما بخوایم بگیم هیچ وقت تفاوتی بین موضوع تطبیق اساسات و ظهور تو مراد جدی با مراد استعمالی نداره، یه حرف دقیقی نیست. نمیخوام بگم آقای صدر بی دقت تا توجه کرده، یه جای خاصه توجه بکنه ولی همیشه تا آخرش نرفته، یه جای آقای صدر هم اشتباه کرده، ولی واقعیه که تو بعض از اون مواردی که به تعبیر دیگه تو اون مدلولهایی که مار مرتبه مراد جدیه مثل افعال گفتاری، درست شد؟ که اخبار و انشاء رو بعضیا میگن که اصلا مار مرتبه مراد جدیه، موضوع تطبیق اساسات و ظهور تو او نسبت به اجور کلمات با مراد استعمالی با هم دیگه فرق میکنه. گرفتین چی شد؟ اونهایی که اون مدلولایی که مار مرتبه مراد جدیه ممکن اینا با هم دیگه متفاوت باشه، تو مرتبه مراد استعمالی یک مدلول داشته باشیم ولی تو مرتبه موضوع مدلول تصدیقی ثانی یک چیز دیگه ای داشته باشیم که اصالت الجد و اصالت الجهر رو براش تطبیق میکنیم. مدلول همون موضوعه، آره همون موضوع تطبیق اساسات ظهور، همون چیزی که تو مرتبه مراد جدی شکل میگیره با تطبیق اساسات ظهور میگه میره اراده کرده. حالا داشتم اینو توضیح میدادم، گفتم ظهور حالی تو مرتبه مراد جدی چی رو قرینه منفصله به هم میریزه؟ ظهور حال متکلم در این که تمام آنچه در مرتبه ظهور تصدیقی وجود دارد همان را اراده کرده است. وقتی میگه اکرم کل عالمین، ظهورش اینه که همه اکرام همه علما رو خواسته، ولی وقتی به قرینه منفصله میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ظهور اون کلام رو به هم نمیریزه ها، هنوز ظهور اون کلام اینه که متکلم واقعا قصد اختیار اینو داشته در مرتبه مراد جدی که همه چیز بشن، ها هم اختیار هم موضوع مراد جدی. تو موضوع مراد جدی ظهوری که موضوع مراد جدی است بفرمایید که اکرام همه علماست، ولی واقعا ظاهر حالشی بوده که اینم جدا اراده کرده، یعنی اصالت و تطابق این که واقعا مراد جدی متکلم هم همینه. این ظاهر حال اینجا دیگه حجت نیست، این ظاهر حال تو این مرتبه ما دست از حجیتش برمیداریم. چنین ظهوری در کلمات حجت نیست، به خاطر اینکه قرینه منفصله از بابی که اقوا حجتنه، حالا کیفیت اقوا حجتنش رو هم بعد توضیح میدیم، حالا اینکه اقوا حجتنه یا از باب ایه که اقوا حجتنه از باب ایه که قرینیته یا از باب ازهریته، ملاک تقدیم رو بعدن توضیح میدیم، یا از باب ملاک قرینیت اقوا حجتن بودنش، قرینه از باب قرینیت مقدمه یا از باب ازهریت مقدمه. آقای سعد و مشهور مدققین قرینیت رو میپذیرن نه ازهریت رو، ازهریت هم ملاک تقدیم هست، ولی آقای سعد میگه قرینه ولی ازهرم نباشه خودش ملاک برای تقدیمه، یا حالا سر جای خودش. پس بنابراین اینجا چون یک قرینه اقوا آمده، یک حجت اقوا آمده، دیگه دست بر می‌داریم از ظهور حال متکلم در اینکه تمام آنچه در موضوع مدلول تصدیقی ثانیش بوده در مراد جدیش هم همین وجود داشته. حالا که دست برداشتیم به چه میزان باید عرض کنیم؟ بحث بعدیمونه، بحث الانمون نیست، بعد بحث می‌پردازیم، ولی الان همه اینقدر فهمیدیم که فرمایش مرحوم ناینی درست نیست. قرینه منفصله نمیاد ظهور تطبیقی ثانی رو، یعنی موضوع اصالت و ظهور تطبیق اساس و ظهور رو برمیداره، حجیتش رو برمیداره، یعنی ظاهر حال متکلم، حجیت ظاهر حال متکلم در این که هر آنچه در همین موضوع مدلول تطبیقی ثانی و در این ظهور فهمیدیم واقعا همین رو هم اراده کرده و مراد جدیش هم همینه، این رو برمیداره و از باب اقوا حجتن به این میزان از حجت دست برمیداریم و الا موضوع ظهور رو به هم نمیریزه. بفرمایید. سوال مدلول تطبیقی ثانی نه موضوع، نه مراد رو به وسیله ظاهر حالش کشف میکنیم، کلام یه معنایی داره تو مرتبه مدلول
تصدیقی، موضوعش همون مراد استعمالی،
نه مراد استعمالی مطابقت داره غالبا با این، نه به وسیله مراد استعمالی ناکنید، موضوع مراد استعمالی ظهور تصدیقی اوله، درست شد؟ خب بعد اگه این متکلم در حال حذل باشه، اگر متکلم در حال حذل باشه اصلا برای ظهور تصدیقی ثانی شکل میگیره؟ خب پس چی گفتی؟ چرا استعمال چی؟ آدم حاضر مراد استعمالی داره؟ پس اختیار ما چرا میخندی؟ اگر شما معنا رو به ذهن شما خطور نخواسته داده باشه، مثلا یک کسی که خیلی ترسوی آمد میگه آقا پهلوان آمد، وقتی وصفش میکنه به یک چیزی که نداره، درست شد؟ کیفیت چی؟ اگر قصد اختیار معانی به ذهن نداشته باشه چی باعث میشه شما رو بخندونه؟ پس قصد اختیار معانی رو قطعا داره، ولی همه آدم اگه جاد نباشه ظهور تصدیقی ثانی شکل نمیگیره، درست شد؟ ظهور تصدیقی ثانی که شکل گرفت برای آدم جاد، بعد ما اصالت و ظهور رو، ظهور حالش رو میگیریم، بعد تطبیق میدیم بر مدلول تصدیقی ثانی، چه نتیجه میگیریم؟ مراد جدی رو نتیجه میگیریم. شما میگید دو تا یکی ان، خب توضیح دادم که، گفتم همین الان اسپیچ رو برای همین توضیح دادم، گفتم نسبت به مدلولایی که مختص به مرتبه مراد جدیه ممکن اینا فرق کنه، وارد صغروی نمیخوام بشم، بحثش مفصله، این مربوط به بحث اخبار و انشاه. شما اگه گفتی ما اخبار و انشاء رو در مرتبه مراد جدی میفهمیم، در مرتبه مراد استعمالی، درست شد؟ جمله‌ای که به کار برده شده، مولا میگه که بعت هذا الکتاب بدینارن، در مرتبه مراد استعمالی جمله خبریه و جمله انشایش فرق میکنه؟ ها؟ ممکنه کسی بگه فرق نکنه. آخون میخواد بگه که نه، تفاوت در مرتبه مراد جدیه. آقای صدر جزء مخالفینه، آقای صدر میگه نه تفاوت جزء مدلول تصوریه، آقای لاریجانی ما میگه که این تفاوت ما مرتبه مراد جدی حرف آخوند دفاع میکنه. ما بهشون اشکال میکنیم که میگیم آقا خب تو جملاتی که با هم دیگه اساسا فرق میکنن تفاوت تو مرحله مدلول تصوری چیه؟ این بحث خیلی پیچیده است، نمیخوام الان به صورت قطع به شما بگم. اویی که مثل آخوند میگه به اتحاد الکتاب به دیناره در مرتبه مدلول تصوری، تو حلقه اولا گفت آقای صدر دیگه، یادتونه دیگه تو حلقه اولا آقای صدر گفت تفاوت بین جمله اخباری و جمله انشایی به نظر مرحوم آخوند تو مرتبه مراد جدیه، درست شد؟ چون آخوند همین به اتحاد آقای صدر به مرحوم آخوند اشکال نقض کرد به جملاتی که تو مرتبه مدلول تصوری با هم دیگه فرق میکنه، مثل چی؟ مثل جمله اسمیه، درست شد؟ مثلا عرض کنم خدمت شما به اتحاد در کتاب جمله فعلی است، ولی جمله اسمیه که دیگه همچی بین اخبار انشا مشترک نیستش دیگه، یا صیغه امر که بین اخبار انشا مشترک نیست دیگه، درست شد؟ آقای صدر به مرحوم آخوند نقض کرد به اون جملاتی که از اساس فرق اخباریه به کار میرن یا فقط انشاییه به کار میرن، گفت تفاوت اینا در مرحله مدلول تصوریه، ولی ما نه حالا با مرحوم آخوند راه بیاییم تو جملاتی که تو مرتبه مدلول تصوری مشترکن، مثل به اتحاد کتاب به دیناره، به شما ممکنه خبر بدی که دیروز کتاب به دینار خریدم، ممکنه همین الان در مقام انشا میگی کتاب بده به اتحاد کتاب به دیناره، یک دینار میدی، درست شد؟ این جملات در مرتبه مراد استعمالی با هم متفاوتن؟ ها؟ نه کجا فرق میکنن؟ احسن تو مراد جدی نه؟ نمیتونه بگی تو مراد جدی فرق میکنن، چرا؟ چون مراد جدی رو باید بر یه چیزی که تفاوت داره تطبیق کنی، تطبیق اصالت و ظهور بر یک چیزی مراد جدی رو کشف میکنه، شما نمیتونه یه چیزی رو تو موضوع تطبیق اصالت و ظهور اخذ نکنی بعد بگی مراد جدی متفاوت شد، دقت کردی کجا دارم برات نقض میکنم؟ شما میتونی بگی آقا بر همین اثرات و ظهور رو بر مراد استعمالی تطبیق میکنم، ولی تو مرتبه مراد جدی یه چیز جدا و اضافه هم نتیجه میگیرم، یعنی میتونی ها پس اگه نمیشه میگی باید بگی تو موضوع تطبیق اثرات ظهور تفاوت بوده، درست شد؟ کجا؟ نه چی ایجاد میکنه ولش کن، کجا هست؟ کجا هست این تفاوت تو کجا پیدا میشه؟ من کار ندارم، من نمیدونم چی ایجاد میکنه، دلیلش هم نمیدونم چیه، چون نمیخوام وارد بحثم بی بحث بی خوده، بحث الان ما که نیست، ما منشأ تفاوت که نمیخوام بحث کنیم، الان که نمیدونم که جملات رو بحث کنیم،
تو این موضوعه
توی موضوعشه، یعنی تو مرتبه ظهور تصدیقی ثانی جمله انشایی با جمله اخباری فرق میکنه، آخون همینه میگه، حداقلی که آخون قائل دیگه، حالا بخواد بگه یه اصولی بزرگ من که نیستم که آقا چی میگه آها چی از کجا فهمیده میشه؟ اینو تو بحث ظهور حالی میگیم، همیشه مدلول های کلام، همیشه مدالیل کلام، مدالیل لفظیه نیستند که تو مرتبه مدلول تصدیقی یا مدلول تصوری مراد استعمالی تفاوت کنند. خیلی وقتا قرائن حالیه، آقای صدر جدش تعبیر میکنه میگه قسمات الوجه، درست شد؟ قسمات الوجه که با هم دیگه متفاوتن، کجا با هم دیگه متفاوتن؟ چه تأثیراتی داره با هم دیگه؟ یا مثلا اشاره چه تأثیری داره؟ اینا کجا تأثیر داره؟ یا لحن خطاب، اینکه جمله رو اخباری بخونی یا انشایی بخونی، ممکنه شما بگی تو مراد استعمالی تفاوت میذاره، من ممکنش نیستم ها، حداقل قائل دارد مرحوم آخوند میگه تو کجا تأثیر گذاره؟ تو مراد جدی. خب مراد جدی که باید بر اساس یه چیزی به دست بیاد، خب اصالت الظهور هم که اصالت الظهور دیگه، ظهور حال متکلم جاد که فرق نمیکنه، مخبره کسی که در حال انشائه با کسی که در حال اخباره دو تا اراده جدی داره که بگی ظهور حالاشون فرق میکنه، از ظهور حالا که فرق نمیکنه، قرائنیه که تو اون مرتبه مدلول درست میکنه، پس عدم تطابق بین مراد مدلول تصدیقی ثانی و مدلول تصدیقی اول مشخص شد، بعضی از قرائن تو مدلول تصدیقی اول تاثیر گذارن، بعضی از قرائن فقط ثبوتی من بحث میکنم، الان شما مصداقی ولش کن، امکان داره آخون قائله که بعضی از قرائن در مرتبه تطبیق مدلول تصدیقی ثانی تاثیر گذارن، اینا قرائن متصله هم هستن ها، اینا قسمات وجه و لحن خطاب قرائن متصله هن، ولی قرائن متصله هن که تأثیرشون غیر از تأثیره. من میخوام این عبارت آقای صدر رو درست کنم که آقای صدر میگه مدلول تصدیقی متوقف بر عدم وجود، مدلول تصدیقی اول متوقف بر عدم وجود قرینه متصله است، مدلول تصدیقی ثانی هم متوقف بر عدم وجود قرینه متصله است، این عبارتی که شرح داده نشه میگه که همین حرف ذهن آقا بزنش میرسه. آقا تفاوت نداره. ها همون قرینه که تو مرتبه معلول تصدیقی اول تاثیر گذاره، همون تو قرینه معلول تصدیقی ثانی هم تاثیر گذاره. اینا همیشه بر همدیگه منطبقن. نه اینجوری نیست. ممکنه حداقل ممکنه کسی اشتباه تصویر بکنه. ولی الان تو اصولیون قائلم داره که بعضی از قرائن متصله تو مرتبه معلول تصدیقی ثانی ان مثل تصدیقی اولا مثل قرینه بر مجاز. هر قرینه که بر مجاز بود غالبا قرینه بر مجاز ما رو مراد استعمالی مجاز. او قرائنی که ما رو مجاز نیستن ممکنه تو همین مرتبه تاثیرگذار باشن، ممکنه ما رو معلول تصدیقی ثانی باشن که مرتبه مرحوم آخود میگه فرق اخبار این شما رو معلول تصدیقی ثانیه. ما رو معلول تصدیقی ثانیه خب تو کجا تاثیرگذاره؟ مستقیما تاثیرگذار تو نفس مراد جدی. مراد جدی که چیزی نیست، مراد جدی تطبیق اساس ظهور است بر معلول تصدیقی ثانی. چیزی اضافی وسط دارید؟ نه. پس هر چی میخواد دخیل کنید بعد تو معلول تصدیقی ثانی دخیل کنید. رضا آیستر میگه او قرائن تاثیرگذار در معلول تصدیقی ثانی هست. تصویر آخوند رو دارم میگم. آخوند میگه فرق بعتهادل انشا بدیران اخباری با بعتهادل کتاب بدیناران انشایی در معلول تصدیقی ثانی شونه. تو معلول تصدیقی ثانی اینا دوتای هم، بعد اصالت الجد رو بر ایک فرد تصدیق میکنیم اون رو نتیجه میگیریم. اصالت الجد رو بر انشایش نتیجه میگیریم، مراد جدی انشا رو تطبیق میکنیم. دیگه از این دقیق تر بلد نبودم بگم. دیر آمده کم آقا میدار. خب هرش فرق نه نه آقا بخونک میشه خوب.
موضوع رو اینجا مراد استعمالی که به دست میاریم بعد از تطبیق اصال زور اول در تشکیل،
بله قطعا دخیله. در تشکیل معلول تصدیقی ثانی دخیله. در تشکیل معلول تصدیقی ثانی چرا همون رو به اینا آوردیم، قرائن دیگر رو نگاه کردیم، دخیل رو کم و زیاد کردیم. چون قرائنی که تو مرتبه قبل آمده بود تو تشکیلی دخیل بود دیگه، اونایی که توی تشکیل اون یکی قبلی آمده بود تو تشکیل یکی دخیل بود. کلام تا مراد استعمالی نداشته باشه مراد جدی نخواهد داشت. مراد استعمالیشو میگیریم، اون مراد استعمالی رو میذاریم ظهور تصدیقی ثانی. به تعبیر من پایه ظهور تصدیقی ثانی مراد استعمالیه. درست شد؟ حالا اینا آیستش نگفته ها، باز فردا نگه تیجه. اینا تحلیلایی که خودم بر اساس حرف آیستش میکنم. پایه تصدیقی ثانی همون مراد استعمالیه با قرائن متصله دیگری که میتونه توی این مرحله تاثیرگذار باشه. و همه مرا باز نگید که نه آقا ما مبنامون اینه که هر قرینه ای که تو مرتبه معلول تصدیقی ثانی هست تو معلول تصدیقی اولا تاثیرگذار. خب آخون که قائل نیست. من میخوام بگم بالاخره این حرفا تو مرتبه اجتهادی ممکنه شما نظر دیگه‌ای داشته باشی، ولی بعضی‌ها که اینجوری تحلیل میکنن، اکثر غربی‌ها اینها رو اسپیک تو مرتبه معلول تصدیقی ثانی به تعبیر ما تطبیق میکنن. درست شد؟ افعال گفتاری باشه میگن، یه بحث مفصلی مثلا یه جل از این مباحث فلسفه اصول گذاشتیم برای همین بحث افعال گفتاری. مثلا اخبار انشاء داشتم کار میکردم، مثلا ولش این من پیشنهاد دادم گفتم آقا اصلا این افعال گفتاری کارم نشده، جای کارم زیاد داره. مشکلی که تو بعضی از زمینه‌ها بعد از حرفای اونها حرفای مهمی نیست به قول ما خودمون بولدشون کنیم. مثلا جملات انشائیه. درست شد؟ تحلیل جملات شرطیه، تحلیل جمله شرطیه رو اونها میخوان به خاطر مباحث منطق جدیدشون، چون منطق جدیدشون برخلاف منطق قدیم که منطق گزارهای حملیه بوده، منطق جدید منطق گزارهای شرطی است. لذا اونها اگر پی آنگاه کیو همه رو بر اساس همین میخوان پیش ببرن. لذا تو تحلیل اینها خیلی زحمت میکشن و کار میکنن. بعضیشون هم میگن اصلا این تحلیلا نمیشه تحلیل کنیم. لذا میخوام بگم که اونجا آقا و حرفا ما چیز نیستیم که منطق جدید که نمیخوام کار کنیم که. بعد از حرفاشون به درد بحثای ما خیلی نمیخوره، ولی بعد از حرفاشون بحثای خوبیه. مثلا همین مباحث تحلیلای که اونا زحمت کشیدن کار کردن، تحلیل تفاوت بین اخبار و انشاء، اینا خیلی تو مباحث ما هم موثره. لذا اگر بریم زحمتای کار اونا رو ببینیم، این بعد ترجمه کنیم، بعضیاشون تو پیشرفت مباحث و تطبیق در معلولای تصوری ما رو کمک میکنه. حالا شما کم کم با فقه آشنا شدید، تو فقه بعضی وقتا خیلی از پیچیدگی‌ها هست، چون مبانی خیلی، تصویرها خیلی روشن نیست. خیلی بحثای فقه همجور پیش میاد که مثلا دارم میگم مثلا اصلا تو جملات انشائیه مثلا مجاز معنا داره یا معنا نداره، میشه جمله انشائیه مجاز به کار برده بشه، دو تا کلام رو چجوری جمع بکنیم، اگه ارشاد باشه کلمات ارشادیه رو میشه حمله بر استحباب کرد یا نمیشود استحباب کرد، جمع تخییر در انشا. همین چند روز پیش رسیدیم دیگه، آقای ایروانی همین رو بحث کرد، بگو اصلا تخییر در جملات عرض کنم خدمت شما ارشادی معنی داره یا نداره، دو تا دلیل که ارشاده به دو تا حکم وضعیه میشه یا دو تا حکم تکلیفیه، اینها رو میشه حمله بر تخییر کرد یا نمیشه حمله بر تخییر کرد. درست شد؟ اگه یه جای گفت اگه این کارو کردی این رو کفاره بده، اجازه گفت اگه این کار کردی ایره کفاره بده. خب اونجا شما میگه آقا اینجا مخیر بین کفاره دادن اونها و یه دونه کلامی که خودش ارشاد باشه، گفت اگه این کار کردی نماز تو ولش کن، یکی دیگه گفته اگه این کار کردی نماز چیز بخوان، تأخیر بخوان بشه. او که میگه ولش کن ارشاد به بطلانه، او که میگه نماز تمام بخوان ارشاد به صحته. میتونیم بگیم اینجا مخیر بین این که این نماز رو تمام کنی یا این نماز رو اصلا ول کنی. هم با شما بحث کردیم دیگه، تو بحث صلات رو داشتیم بحث کردیم دیگه. خب الان همینا بحثاش خیلی وقتا میبینید تحلیلای اونها کمک میکنه به بحث ما. اگه بوی یه قرمه سبزی بزنه حضرت حال متکلم دیگه، ما رو تیکه قبله، ما رو ظهور حاله، حضل و جد ما رو مرتبه ظهور حال متکلمه، وعی و حضل و جد از ظاهر حال متکلمه. یه همون چیزی که بهش تمسک میکنیم، ظاهر حال متکلم در وعی اصلا حجیت ظهور، یعنی به ظهور حال متکلم در وعی تمسک میکنیم. حجیت ظهور تو مرتبه معلول تصدیقی ثانی یعنی که به ظهور حال متکلم در جاد بودن تمسک میکنیم. اگه روز قیامت آمد، مثل دیدی خیلی وقتا به بچه میگی که برو نخستیا بگی بیا، میره پایین، بعد میبینی که اونم کار دارن یک مشتی مثلا از این سیادانه. بارها ما اتفاق افتاده، بچه خیلی اذیت میکنه، یه جایی مباحثه میکنه، بعدش میگم که فلانی برو از مامان یکم نخستیا بگی بیا، میره بعد میبینی مشتش پر سیادانه کرده، فرداش دا آورده، میگه رفته اونجا، حالا رفته اونها رو دیگه پیله کرده که بابا گفته نخستیا بده، حتما باید نخستیا بدی من ببرم. اونا مجبور شده یک خود زیادی دستش کنن باز بفرستنید. حالا میخوام، خب شما اینجا واقعا اراده جاد نداشتی، بعد وقتا با یکی دیدی شوخی میکنی، یه جایی رفتی بارها اتفاق افتاده، رفتی اونجا گفته فلان کی میخوای سفره رو بندازی، ما گشتمانه دیگه. خب شوخی میکنی، یه موقع میبینی اون بنده خودم جدی گرفته، گفته آقا الان میندازم، رفته زنگ زده سر کوچه قضا بفرستم. میگه و میخوام بگم خیلی وقتا اون طرف میگه که خب، بعد میگه آقا من شوخی کردم، میگه اصلا ظاهر حال شوخی بود، تو داشتی شوخی میکردی. آره ظهور دیگه خوبه، به همین تمسک میکنی، به همین ظاهر حال متکلم در جد تطبیق اساس ظهور، یعنی اوغلا همین الان همین تقریبا الان گفتن نه اساس، نه نشد، دو تا اساس ظهور تطبیق میکنیم، نه دو تا اساس ظهور تطبیق میکنیم، یه اساس ظهور در وعی رو، یه اساس ظهور در جد رو. به حضل که تمسک نمیکنیم ما اصلا، به حضل هم تمسک میکنیم در مقابل به معنی عدم الجد، حضل قابل تمسک نیست دیگه، جدی نمیگه ها، اصلا اساس ظهور نمی، همین به همین تمسک میکنیم، اصلا تمسک میکنیم همین، میگه چرا نون نگرفتی، میگیم بابا داشتی شوخی میکردی، اصلا اساس ظهور یعنی همین. ولی برای تطبیق اساس ظهور رو بر چه تطبیق میکنیم؟ ظهور حال متکلم در وعی رو تطبیق میکنیم بر معلول تصدیقی اول، و ظهور حال متکلم در جد رو به این تمسک میکنیم، بر چه تطبیقش میکنیم؟ بر معلول تصدیقی ثانی. این دقیق تحلیل آقای صدره. آقای صدر میگه او چیزی رو که ما باهاش تمسک میکنیم ظاهر حال متکلمه، اوغلا به ظاهر حال متکلم بر علیه هم احتجاج میکنن، میگن آقا تو داشتی جدی صحبت میکردی، میگه برو این ماشین منو بفروش، شما فردا رفتی ماشینشو فروختی، میگه این ماشین منو فروختی، میگه بابا خودت گفتی، میگه من شوخی کردم، میگه تو داشتی جدی میگفتی، همی که دادم میگه تو داشتی جدی میگفتی، یعنی تمسک میکنه به ظاهر حال متکلم در جاد بودن به چی؟ ولی خب به این به تمسک میگم که خالی، میگم تو خیلی آدم جدی هستی، خب خیلی آدم جدی هم، خب باید که چی؟ باید یه موضوعی داشته باشی که تطبیقش بکنی. این بحث فنیه، الان بحث ما نیست، من اگر تو حلقه ثانیه یه مقداری بازش کردم، اونجا هم اگه یادتان باشه شما شاید نواره گوش نکرده باشید، توضیح دادم، گفتم چرا آقایون حضل رو از محط بحث خارج میکنن، چون ما از جمله حضلیه حکم شرعی استفاده نمیکنیم، هیچ روایتی نداریم که امام صادق شوخی کرده باشن از این شوخی میخوام حکم شرعی استفاده بکنیم، درست شد؟ پس بنابراین مورد بررسی قرار نمیگیره، ولی این خودش یک بحث فنیه، غربی هم بحثش میکنن که چی باعث میشه ما بخندیم. اگه واقعا هیچ نحوه مراد جدی نباشه، فقط تصورات صرف، همین که شما تصور میکنی پهلوان رستم رو تصور میکنی، یه آدم به قول ما زلوک پلوک هم کنارش میذاری، از عدم تطابقات شباهت بین اینا خندت میگیره، وقتی شوخی میکنی فقط همیه، یکم پیچیده است، چون ما شوخیامون مثل هم، مثلا شما یکی از مواردی که حالا این حلقه ثانیه من گفتم، تو هم نوار حلقه ثانیه تصریحا گفتم، این بحث مهم خوبی هم هست، یه تحلیلی داشتم آقای شهیدی، بعضی دیگه هم گفتم، آقای شهیدی هم قبول کردن این تحلیل رو، که با آقای قاینی خیلی بحث کردیم به این تحلیل رسیدیم، من با آقای شهیدی هم گفتم، نگاه کنید اون روایاتی که میگه که اتقل کذب جده و هزله، اتقل کذب جده و هزله، آقای خوبی میاد میگه آقا همین شوخیایی که دروغکی علیکی شوخی میکنی اینها کذب حدلیه، درست شد؟ اینا حدله در کذبه، کذب اتقل کذب جده و حدله، کذب حدله همین شوخیایه. من وقتی صحبت کردم گفتم بابا اصلا ما وقتی شوخی میکنیم مراد جدی نداریم، مثل یکی چی؟ مثل یکی میگه بابا بابات آمد، به یک کسی که خیلی از باباش میترسه یک دفعه میگه بابات آمد، اون کسی که از موش میترسه میگه آ موش موش. خب وقتی میگه موش موش بنده خدا دیگه از جا دو متر میپره شما همه میزنید زیر خنده. خب اینکه شما داری میگه که تو موارد حزل که مخاطبم میفهمه من مراد جدی ندارم، این اصلا کذب نیست، چون کذب متوقع رو بده که من اخبار داشته باشم، وقتی من قصد اخبار ندارم این کذب نیست. نه کذب نبود، حالا عرض میکنم اگه شوخی بگی، اگه نه نه چرا چرا، اگه همینجا به حالت شوخی بگی او به ترسه نیست، کجا کذبه؟
آره اگه
با حالت ها کذبه اونها تو حل. حالا نکنید فقط تحلیلمو گوش کنید دیگه. ای بخواد اینجا بحث نکنید. نه خیلی وقت از تصورش میترسه. اونها رو تو تحلیل تو نوار القصانی ها نکنید، مفصل نصف جلسه توضیح دادم. کجای تفاوتش؟ تفاوت درجه اینه که تو حالت جاد داری. یعنی طرف مقابل تشخیص نمیدهد که شما حاضری. اونجایی که او برای کلامت مراد جدی میگیره و اینجا کذب صرف میکنه. اتقل کذب جده و هزله. این رو علالقاده آقایون هم پذیرفتن. هم آقای قانی نظرش همین بودن، هم آقای شهیدی هم گفتن. حتی یه بار فکر میکنم به حاجی لاریجانی هم همین بحث پیش اومد خدمتشون عرض کردم. حاجی هم خیلی مردد شدن، گفتم بخیر تحلیل خوبیه، باید روش فکر کنیم. چی؟ من ندیدم به واسه. و حالا پس بیارید دوباره اگه مرحوم شیخ هم روایت بگه واسه خوبه.
اگر شاعر
دیگه بعد از یه الفاظی روشن میکنه، بعد روشن ظاهر کذبیه، چون کذب یعنی که شما قصد اخبار داشته باشید، در جایی که قصد اخبار عن الخارج نداری متصف به صدق و کذب نمیشه. اتقل کذب اینو میگم تفصیلی دیگه بعد واردش بشم. اتقل کذب اینجا ظاهرش کذب مخبریه نه کذب خبری. ظاهر اتقل کذب یعنی تو دروغ نگو، نه جمله دروغ نباشه، درست شد؟ ظاهرش که تو دروغ نگو، من کی دروغ میگم؟ وقتی قصد اخبار داشته باشم. میگه تو دروغ نگو، من کی دروغ گویم؟ زمانی که قصد اخبار داشته باشم و کلامم مطابق با واقع نباشه. اینجور موارد صدق میکنه که من دروغ گویم. حضرت میفرماین که دروغ نگو، نه جدی نه شوخی. خب من کی دروغ جدی میگم؟ زمانی که ظاهر حالم جاده، لذا متکلم برای کلامم این میگیره که من دارم قصد اخبار عن المعن واقع میکنم، کلامم دروغه، در صورتی که من دوست دارم شوخی میکنم، من اصلا قصد اخبار عن المعنا ندارم. لذا حضرت اسمی رو گذاشتن کذب حضلی، یعنی واقعش حضله ولی ظاهرش کذبه. تو داری ظاهرا کذب میگی ولی واقعا نه، میخوای حضل کنی، میخوای شوخی کنی، نمیخوای قصد اخبار عن الخارج داشته باشی. علی گفتن بپرهیز. این نفع نمیکنه شوخیایی که ما میکنیم که مخاطب میفهمه من قصد جدی ندارم، مثلا اینها رو بخوام بگیم همه آقا اینها تا میشینید زابرد میگه آقا میگه که مثلا آقا بابام شوخی میکنه، به شوخی میگه فلان کار کردیم، تو مثلا میفهمن داری شوخی هم میکنی، ولی آقا دروغ نگو، آقا دروغ نگو، آقا اصلا من اخبار نمیکنم که دروغ نباشه. خب ما رو کجا بردین؟ ولش کن. الخلل بین الظهور والحجیه اتضح مما تقدم ان مرتبه الظهور التصوری متقدمه بالوضع. با مطالب گفتیم روشن شد که مرتبه ظهور تصوری متقومه به وضعه و مرتبه ظهور تصدیقی به لحاظ دلالت تصدیقیت الاولا و دلالت تصدیقیت الثانیه. ظهور تصدیقی به لحاظ دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه، نکن موضوع رو دارن بحث میکنن، ظهور رو دارن، ظهور لفظی رو دارن بحث میکنن. این متقومه است به عدم القرینه المتصله. چرا؟ لان ظاهر حال المتکلم انه یفید مراده به شخص کلامه. هر متکلمی مراداتش رو به همین شخص کلام معین میکنه. پس حواستون باشه ها، این ظهورات رو دیگه آیستت وارد نشد، ولی من گفتم ممکنه بعضی از قرائن متصله تاثیرگذار باشن در تشخیص موضوع تصدیقی اولا، یعنی موضوع ظهور تصدیقی اولا، بعضیشون در ظهور تصدیقی ثانیه، مثل همین اخبار انشایی که مرحوم آخون گفت تفاوتشون در مراد جدی میشه. فاذا کانت القرینه متصلتن، زبانی که قرینه متصله باشه، دخلت فی شخص الکلام ولم یکن اراده ما تختیه منافیا لظهور الحالی. اگه قرینه متصله باشه برای کلام ظهور جدیدی شکل میده، یعنی در تعبیر دقیق‌تر اصلا نمیذاره ظهور مطابق مدلول‌های تصوری برای کلام شکل بگیره. وقتی میگه اذهب الی البر و استمع الی حدیثه، از همو اول ظهور در مرتبه مدلول تصدیقی اول کلمه بحر میشود بحر من العلم، و این منافاتی با ظهور حالی نداره، چون ظهور حالی متکلمیه که همه معنا رو اراده کرده. ظهور حالی تو مرتبه مراد اول یعنی که تو معلول تصدیقی اولا همیره به ذهن شما خطور داده، ظهور حالی که تطبیقش میکنیم بر ظهور تصدیقی ثانی یعنی همین رو اراده کرده. وقتی معلول تصوری بیاد موضوعی رو تغییر تصرف بده، منافاتی با ظهور حالی نداره. ولی چی؟ قرینه متصله که قرینه متصله نیاد دیگه کافیه، چون قرینه متصله بیاد یه ظهور رو تغییر میده مطابق خودشه.
بس بگیم ما در تصدیقی
اولام
داریم،
قرینه متصله اومده. خب بعضیش تو قرینه ثانیه دیگه، همین الان دیگه همه دعوا کردم میگم بعضیش مثل اخبار و انشاء، مثل قسمات وجه، مثل لحن خطاب، اینا ممکنه قائل باشه مثل مرحوم آخون تو معلول، اینا معلول متصلن، اینا متصله به کلامه، ولی معلول تصدیقی اولا رو درست نمیکنن، تو معلول تصدیقی ثانی تاثیر گذارن. اخبار انشاء تو کلام متکلم جاد تاثیر گذاره.
متصله حالا که مرحله تصریح اولا باشه، تو مرحله بعدی باشه، اگه قرینه متصل هم باشه بازم مرحله تصریح اولا و ثانی داریم.
درسته، همین تعبیر هاشد همینه، میگه متوقف است. نه میگه اون نیاد، منظورش که اگر او بیاد معلول تصریح جدید شکل میده، دیده قبلا آیه سر تولید داره.
متصل توی یک کلام، درسته؟
توی یک سیاق، سیاق همه اول جلسه تفصیلا تولید یک سیاق. یک سیاق.
بعد این سیاق بعد از اینهای متصله نبودش در
اول ممکنه تأثیر داشته باشه. ممکنه. ممکنه تأثیر داشته باشه. و اما چی؟ عدم یعنی که اون میاد تغییرش میده دیگه. قبل از تو این خب تو آقا این آیه صد دیگه چون 10 بار گفته توضیح داده شده، میگه اتزام ما تقدم، میگه توضیح دادیم دیگه، قبلا گفت قرینه متصل بیاد مطابق خودش شکل میده، میگه ظهور بعدی همین که اول جلسه گفته بود. منظورشون همینه، نه اگه قرینه متصله نه آیسد میخواد نقشش توضیح بده، میخواد همین دیگه، میخواد همین نقشه رو توضیح بده. میگه اگه قرینه متصل نباشه همین تطابقا به عینه تا بالا میاد.
قرینه متصل نباشه
ما مثلا معنی تصوری رو همون اصلا منظور همین، اگه قرینه متصل نباشه مراد جدی با تصوری واحد میشه. قرینه متصل این وسط موضوعا رو به هم میریزه. آیسد میخواد بگه چی رو به هم میریزه؟ این قرینه چه کار میکنه؟ چون نظر آقا اینه که قرینه چیزو خراب میکنه. قرینه چی رو خراب میکنه؟ قرینه تمسک به ظهور رو خراب میکنه، ظهور حالی رو به هم میریزه، یا نه موضوع ظهور حالی رو به هم میریزه؟ آیسد میگه موضوع رو به هم میریزه. آره دیگه متقومه، یعنی ظهور تصدیقی ظهور تصدیقی که بخواد مصاحب منطبق بر پایینی باشه، یعنی ظهور تصدیقی اولایی که موضوع اساس ظهوری که بخواد منطبق بر معلول تصوری باشه متوقف برای که قرینه منفصله نیاد. قرینه منفصله بیاد یه قرینه ظهور جدیدی شکل میده. آیسا ازش تعبیر میکنه جای ظهور بدوی. امروز هم همین رو گفتم. و اما عدم القرینه المنفصله، نکته مهم اینجاست، آیسا در مقابل این داره میگه قرینه منفصله لا دخل له فی اصل ظهور، تو هیچ کدام از این دوتا موضوعات تأثیر گذار نیست، ولیت مقفم الله اینا رو خراب نمی کنه، و اینما هو شرطون فاستمرار الحجیه به نسبت علت، این که شما بتونی به ظهور حال متکلم تمسک بکنی این رو خراب میکنه. حالا دیگه نمیتونی بگه آی متکلم ظاهر حالت این که هرانچه گفتی اراده کردی، نه دیگه همش اراده نکردی، این رو به هم میریزه، موضوع رو به هم نمیریزه. و من هنا یتزه وجه الخلط فی کلمات جملت من الاکابر مثل مرحوم ناهینی المهمه لوجود ثلاثه رتب من الظهور، فکر کرده ما سه تا ظهور داریم که کلها سابقتون علی الحجیه، سه مرتبه ظهور، هر سه مرتبه ظهور قبل از مرتبه حجیته، که قرینه منفصله ظهور سومی رو به هم میریزه. که کلام المحقق ناهینی که گفته یک مرتبه ظهور تصوری داریم، یه مرتبه ظهور تصدیقی داریم، علا نحو یوسف و قلنا تاکید علا انه قال کذا، که این ظهور تصدیقی باعث میشه ما بگیم تصدیقش کنیم اساس ظهور رو. نگید البته ایشون داره اشتباه، حالا به تعبیر درست ما اساس ظهور رو تطبیق میکنیم بعد میگیم انه قال کذا، ایشون میگه نه میتونیم همینجا همین ظهور تصدیقی رو موضوع حجیت قرار بدیم، بگیم تاکید بکنیم، بگیم متکلم اینجوری گفته وفقا لحاظ از ظهور، مطابق ظهور تصدیقی اول میتونیم بگیم متکلم میره گفته. یه مرتبه ظهور تصدیقی ثانی هم داریم که الکاشف است از مراد هل واقعی علا نه بن یوسف و غلنت تأکید علا انه اراده کذا، میتونیم بگیم متکلم این رو اراده کرده وفقا لحاظه هل مرتبت من از ظهور، از بابی که به این ظهور داریم عکس میکنیم. ول اولا لا تتقوم به عدم القرینه، اولی به عدم القرینه متوقف نیست، ظهور تصوری در اصلش شکل میگیره. از ثانی تتقوم به قرینه متصله و ثالث تتقوم به عدم القرینه مطلقا ولو منفصله، یعنی قرینه منفصله میاد ظهور تصدیقی ثانی رو به هم میریزه. ول حجیه حکم مترتب علی المرتبه الثالثه من الظهور، حجیت بعدی که مرتبه سوم شکل گرفت تازه اینجا حجیت میاد. فمتا وردت القرینه المنفصله، اگه یه قرینه منفصله آمد فضلن عن المتصله، حالا جدا از اینکه متصله بیاد منفصله هم، حدمت المرتبه الثالثه من الظهور، ظهور تصدیقی ثانی رو میاد به هم میریزه. و رفعت بذالک موضوع الحجیه، موضوع حجیت به این وسیله مرتفع میشود. و هذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، نمیتونیم فرمایش نهایی رو قبول کنیم. فانه یک مرتبه پیش رفت از آقای خویی که آقای خویی گفت موضوع اصالت ظهور و تطبیق ظهور معلول تصوریه، یک مرتبه پیش رفت گفت معلول تصوری نیست معلول تصدیقیه. و این کان علی حق فی جعل ظهور تصدیقی موضوعا للحجیه کما تقدم، مرحوم نانی درست گفت، یه مرتبه پیش رفت و گفت موضوع جعل ظهور تصدیق آمد، مرحوم ناینی قرار داد ظهور تصدیقی را موضوع برای حجیت، گفت مولا ظهور تصدیقی را حجت کرده کما تقدم قبلا گفتیم. غیر ان ظهور تصدیقی للکلام فی اراده المعنى الحقیقی استعمالا جدیا لیس متقوما بعدم القرینه المنفصله، مشکل سریه که موضوع ظهور تصدیقی کلام در اینکه موضوع نکنید ظهور تصدیقی کلام، اینکه این کلام ظهور تصدیقی دارد که معنای حقیقی رو متکلم استعمال کرده، فقط نه به خاطری که معانی رو حذفاً به ذهن شما خطور بده، بلکه استعمال کرده که جدی این معانی رو اراده بکنه، این ظهور تصدیقی کلام این متقوم به قرینه منفصله نیست، بل به عدم القرینه المتصله فقط. چرا؟ میگه چون لعن هاز از ظهور منشأه ظهور حال المتکلم، یه از وقت آیست از ظهوری که داره میگه اینجا مراد از ظهور داره میگه مراد استعمالیه، مجموعه تطبیق مثلا او ظهور حال متکلم و بر موضوعش که داره تطبیق میشه یک جا آیست اینجا تو عبارت ها بعضی وقتا عبارت ها رو میاره، ولی من دیگه براتون قشنگ باز کردم که ظهور حالی تطبیق میشه بر موضوعش که ظهور تصدیقی ثانیه. میفرمایند به خاطری که حاض از ظهور ظهور تصدیقی ثانی منشأش ظهور حال متکلم است، فتطابق بین المعلول تصوری لکلامهی و المعلول تصدیقی، اول ظاهر حال متکلم تو یک مرتبه ای که ظاهر حال متکلم وایی اینه که تطابق وجود دارد بین معلول تصوری کلامش و معلول تصدیقیش، چون آیستد هی میخواد این تطابقه رو نگاه بکنه هی میگه قرینه متصلی رو به هم میریزه، ولی اون تصویر دقیقی که ما آمدیم گفتیم دیگه به هم هم نمیریزه. و تطابق بین معلول تصدیقی الاولا و معلول تصدیقی ثانی، که این ظهور حال متکلم در یکی جاده، ظاهر حال متکلم در یکی جاده ایه که تطابق وجود دارد بین معلول تصدیقی اول و معلول تصدیقی ثانیش. و المنظور فی هذین التطابقین شخص الکلام به کل ما یتضمنه من خصوصیات، او چیزی که در این دو تا تطابق مد نظر قرار میگیرد شخص کلام است، درست شد؟ هر آنچه خصوصیات شخص کلامه تأثیر داره تا این تطابقا رو درست کنه. فاذا اکتمل شخص الکلام، اگه سیاق تموم شد شخص کلام تموم شد، و تحدد مدلوله التصوری، مدلول تصوریش معناش پیدا کرد، و المعنا المستعمل فی معنای مستعمل فیش هم به وسیله قرینه متصله روشن شد، تنجز ظهور و حال المتکلم فی انما قاله و مستعمل فیه اللفظ هو المراد جدن، دیگه ظهور حال متکلم رو میان تطبیق میکنیم، میگیم آنچه متکلم گفته است و آنچه لفظ را در آن استعمال کرده است همین رو هم مراد جدی قرار داده، یعنی میگم اساس التطابقا رو تطبیق میکنیم. و مجیء القرینه المنفصله، قرینه منفصله چه کار میکنه؟ تکذیب لحاظ از ظهور الحالی، میاد ظهور حالی رو به هم میریزه، میگه مولا هر آنچه را که گفته است اراده نکرده است، آنچه را گفته است اراده نکرده است، عموم گفته ولی زید رو اراده نکرده. پس در واقع این ظاهر حالش اینه که کل ما یقوله و یریده اینه به هم ریخت، نه اینکه ما یقوله رو که به هم نریخت، آنچه به ذهن من خطور داد که به هم نریخت. درست شد؟ حالا عرض کردم مقایسه اینه، اساس و تطابقا رو همش میگیره، میگه همین موضوع ظهور تصدیق ثانی همین مراد استعمالیه. ولی من از خارج عرض کردم ممکنه اینا با هم دیگه فرق بکنه، ممکنه شما یه مراد استعمالی داشته باشی ولی تو مرتبه مراد جدی یه چیزایی بیاد این ظهور موضوع تطبیق اساس ظهور رو عوض کنه، مثل اخبار و انشایی که ممکنه اونجا تاثیرگذار باشه.
تنجزه رو بهش میگه
تنجزه ظهور رو میگه، یعنی همین تنجزه، یعنی حجیت دیگه،
حجیت نمیشه دیگه.
ما میگیم
موضوعی ساخته
میشه، نه میگه حالایی که تحدد معلول و تصوری و المعنى المستعمل و فی مراد استعمالی که درست شد. فرضیه که من مدلول تصدیقی ثانی هم مطابق با چیه؟ با همین، یعنی موضوع ظهور تصدیقی ثانی هم مطابق با مراد استعمالی، این اساس و تطابق داره دیگه. حالا میخوایم تمسک کنیم به همین، میگیم هر آنچه در مراد، همین چیزی که با هم بوده، همین چیزی که ظاهر تو کلام مدلول تصدیقی ثانیه، همین متکلم اراده کرده، به ظهور حالش تمسک میکنیم. درست شد؟ میگیم هرچه گفته همین هم اراده کرده. پس بنابراین اذا اکتمل شخص الکلام و تحدد مدلول و تصوری و المعنى المستعمل فی، در این صورت تنجز ظهور حال متکلم فی انما قاله و استعمل فیه لفظ هو المراد جدن، اثارت و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی. و مجیء القرینة المنفصله تکذیب لهذا ظهور الحالی، قرینه منفصله میاد میگه آقا شما خلاف ظاهر حالت داری میگی، ظاهر حال دیگه همش اراده کردی همش اراده نکردی. لا انه یعنی نفیه موضوعا، اینجا اون نکته کلامیه، نه اینکه موضوع تطبیق اساس ظهور رو به هم بریزه. و لهذا کان الاعتماد علی القرینة المنفصله خلاف الاصل العقلایی، اصلا اعتماد بر قرینه منفصله خلاف اصل عقلایی است، خلافه که عقلا بیان به قرینه منفصله اعتماد بکنن، چون بدون قرینه منفصله میگن این کلام تمام اساس و تطابق جاری میکنن. لأن ذالک علی خلاف ظهور الحالی. خوب قطعاً آیستد چی میگه؟ آیستد با آقای ایروانی، با آقای ناینی اشکالش یه کلمه اشاره کنم خیلی دقیقه. میگه آقای ناینی آوردن قرینه منفصله خلاف عمل عقلاست؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه بخوابی اصلا قرینه منفصله کاری به ظهور حال متکلم نداره، موضوعشو دخل و تصرف میکنه، دخل و تصرف در موضوع که اشکال نداره، خلاف ظهور حال عمل کنی اشکال داره. قرینه منفصله عقلایی نیست. اگه حرف شما درست بود که تطبیق اصالت و ظهور در مرتبه مراد جدی متوقف بر عدم قرینه منفصله بود، پس قرینه منفصله موضوع کلامش عوض میکرد، موضوع اصالت و ظهور عوض میکرد. تغییر موضوع که اشکال نداره که، ای که خلاف ظهور حال حرف کنید خلافه، در صورتی که میبینیم عمل به قرینه منفصله عقلایی نیست، اوغلا قرینه منفصله نمیارن. چرا نمیارن؟ معلوم میشه همین خودش معید بر اینه که عدم قرینه منفصله یا به تعبیر دیگه وجود قرینه منفصله منافات نداره با تغییر موضوع، منافات داره با خود ظهور حالی که این کارو انجام نمیدن. اگه منافات با موضوع داشت میشه مثل قرینه متصله، همونجوری کثیر اما قرینه متصله میارن با ظهور حالشون هم منافات نداره، میگن آقا موضوع ظهور حالمون رو تغییر دادیم، ظهور حالمون که اول مخالف ظهور حالمون اول صحبت نکردیم، موضوع ظهور حال تغییر دادیم. قرینه منفصله اگر همینجوری که شما میگی میآمد موضوع رو عوض میکرد، یعنی یک ظهور در مرتبه مراد جدی بود بعد اساس ظهور برش تطبیق میکرد، برای تطبیق و تعیین چنین ظهوری قرینه منفصله رو، عدم قرینه منفصله رو نیاز داشتیم، خب اشکال نداشت، قرینه منفصله میآمد این ظهور رو عوض میکرد، وقتی این ظهور رو عوض کرد اساس الحجیه برش تطبیق میشد. در صورتی که ما میبینیم قرینه منفصله رو منافات با ظاهر حال میدونن، پس تو موضوع دخیل نمیدونن، منافات با خود همین اساس ظهوری که داریم تطبیق میکنیم میدونن. و لهذا کان الاعتماد علی القرینة المنفصله خلاف الاصل العقلایی، اعتماد بر قرینه منفصله خلاف اصل عقلاییه. لان ذلک علی خلاف ظهور الحالی، بر خلاف ظهور حالیه. ولو کان الاعتماد علیها و ورودها یوجب نفی المرتبه التي هي موضوع الحجیه من الظهور، اگر قرار بود موضوع حجیت رو که ظهور تصدیقی ثانیه مثلا اون قرار باشه بیاد عوض بکنه، لما کان ذلک خلاف التب، خلاف تب نبود، تغییر موضوع که خلاف طبع نیست، مخالف ظاهر حال صحبت کردن خلاف طبعه. و لکان حاله حال الاعتماد على القرانه المتصله، مثلی بود که به قرینه متصله اعتماد میکنه. التي تمنع عن انعقاد ظهور تصدیقی على طبق المعلول التصوری، که این تطابقه رو میامد مانع میشد. حالا مشخص شد آیه سر چی داره میگه؟ همین چون آیه سر این خبر اینجا تطابقی تصویر میکنه. تطابق میگه مراد معلول تصدیقی اول مراد استعمالی مطابق با معلول تصوریه و مراد جدی مطابق با مراد استعمالیه. در صورتی که دقیقیه که میگه میگه مراد استعمالی شکل میگیره، بعد بر اساس او میایم یه معلول تصدیقی اول برای جمله لحاظ میکنیم، اساس ظهور برایش تطبیق میکنیم. البته تا اساس ظهور برایش تطبیق نمیشه معلول نیست، معلول بدیه ها ابتداعا. بله، حالا ما دیگه من آمدم خودم تعبیر جدا کردم، اسمی رو گذاشتم بگم ظهور تصدیقی اول مراد استعمالی، ظهور تصدیقی دوم مراد جدی. اینجوری با دقت همش مشخص میشه، با این تفاوت که مثل مرحوم ناینی نمیگیم یک ظهور تصدیقی ثانی به این معنا ظهور تصدیقی ثانی که قرینه متصله جدا داره تاثیر داره اساس الحجه برای تطبیق میشه. نه، ما میگیم اونجا فقط قرینه متصله میتونه تاثیر بذاره. فقط تفاوت تصویر ما با آیستد اینه که با تصویر ما ممکنه یک قرانه متصلی باشن که تو مرتبه معلول تصدیقی اول تاثیر ندارن، ولی تو مرتبه موضوع معلول تصدیقی ثانی تاثیرگذار باشن. اینجوری حداقل یه که تفکیک دقیقی شده با این تصویری که من میگم. هر که هر قول داره تو این شکل میگنجه، قشنگ مشخص کجاش داره سوال میکنه. معروف ناینی میگه تو همین موضوعی که میخوای اصالت الجد رو برش تطبیق بکنی قرینه منفصله هم دخیله. آیسر میگه نه، فقط قرینه متصله. ظاهری یه بارتش که همون قرینه متصله که تو رتبه قبل تأثیر گذار بوده، ولی خب خیلی هم میگن بعضی از قرینه متصله تو اونجا تأثیر گذارن. اینجوری تصویر کنید. نخواستین هم همون تصویر حلقه اولایی رو بیارید که بگید که اساس تطابق میگه مراد جدی مطابق مراد استعمالی، مراد استعمالی مطابق معلول تصوریه. بسید تصویرش کنید، مهم نیست خیلی. هذا تمام الكلام در این بحث. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله
سلام
علیکم. چون تعیین موضوع تغییر موضوع اشکال نداره.
حالا هر جا در تزریق یا توسعه موضوع دخیله اعتماد می‌کنم؟
نه، مشکلی که این منافاتی نداره. دخل و تصرف تو موضوع منافاتی نداره. آدم موضوعشو میتونه اینجوری بیاره، میتونه اینجوری بیاره. منافاتی با چی نداره؟ منافاتی با وجود عقلا عکس میکنن. عقلا به ظهور که به موضوع اساس ظهور که عکس نمیکنن، به ظهور حال
هست. حال نسبت به موضوع اتفاقی میگه.
به تطابقه، به ظهور حال در تطابق. اگه ظهور حال در تطابق به هم بریزه، عقلا میگن چی شد؟ ظاهر حال در تطابق بود. لذا خلافه. چون خلاف عمل نمیکنه.
پس لذا میان تو